بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم. خیلی خدا رو شاکرم که به ما توفیق داده که در جمع معلمای محترم هستیم، چون که بالاخره جامعه معلمی هنوزم که هنوزه در کشور جامعه اول مرجعه و البته حقم همینه. میدونید تو کشوری پایشی همیشه صورت میگیره توسط در واقع مراکز مختلف از باب گروه های مرجع. گروه مرجع یعنی گروهی که مردم بیشتر در مسائلشون به اونها مراجعه میکنن و هنوز جامعه معلما گروه اول مرجع در کشورن و این هم جای در واقع خدا رو شکر داره از اینکه معلم ها اون جایگاه حقیقی خودشون نزد مردم هنوز شناخته میشه. این خیلی مهمه. مقام معظم رهبری میتونم بگم در بیش از 12-13 تا جلسه که با معلم ها داشتن در سالهای مختلف همیشه این نکته ای رو دائما تکرار کردن، اونم این که لازم است جایگاه معلم رو هم معلم جدی بگیره هم جامعه در واقع تربیتی کشور هم خانواده ها و آدم ها. مهمه که در واقع این اتفاق بیفته که ما خیلی قدردانیم. حالا تصویر نیست و من میخوام یه تصویر رو چون به اشتراک بذارم، برای همین تصویر خودمو نذاشتم، میخوام تصویر یه سری چیزها رو براتون به اشتراک بذارم، متن مطالبی که عرض میکنم رو ببینید. فقط اولش لازم دونستم حالا بذاریم تصویر رو اولش رو بذارم دیگه، حالا که دارم سلام میکنم ترسیدم سرعت اینترنت به مشکل بخوره. حالا الان امیدوارم که بیاد، الان فعلا که نیمد. لذات خیلی برای بنده باعث خوشحالی، ما همه جلساتی رو که خدمت معلمای محترم هستیم برای خودمون خلاصه تبرک میدونیم و خدمتشون میرسیم که انشالله به نفس معلم ها متبرک بشیم. لذا بدون تعارف بندم که در خدمت دوستان هستم خیلی هم باعث خوشحالیه. بحثی رو که امروز میخوایم بکنیم خیلی بحث امیدوارم کاربردی باشه. چیزی هم که میخوام خدمت سروران عزیز عرض بکنم یه در واقع نگاهیست و یک رویکردیست که مطمئنم خود بزرگواران نسبت بهش توجه داشتن و فقط میخوام یه ذره شسته میخوایم یکم اینو شسته رفتش بکنیم و فکر میکنم در این شسته رفته کردن احتمالاً ایده بده برای اینکه دوستان بتونن این کار رو دنبال بکنن. صدای من فکر کنم هست، درسته؟ بعضی از بزرگواران که میگن صدا ندارن احتمالاً اونا دریافت نمیکنن. بله، خب خدا رو شکر، خیلی ممنون. خب من کاری که میخوام انجام بدم اگر انشالله توفیقش رو پیدا بکنم، بذارید شروعش رو اول با یه آیاتی از قرآن با هم شروع بکنیم. من جالبه نه چیزی رو میتونم به اشتراک بذارم نه میتونم فیلم رو بذارم. آقای ضیاءی فر یه لحظه من خارج بشم بیام دوباره تو، شاید به دلیل خارج شدن اومدنه تا بتونم این کارو بکنم. یه دوستان سه تا صلوات تا بفرستن ما بریم بیرون و بیان. مجدداً سلام علیکم و رحمت الله. خب فکر کنم الان مشکلمون انشالله حل شه و من بتونم به اشتراک بذارم. بله حل شد. خب اجازه بدید اول با یه آیاتی از قرآن بحث رو شروع بکنیم تا بعد انشالله من بتونم بشه انشالله بحث رو بهتر دنبال کرد. خب آیات ابتدایی سوره مبارکه لقمان رو با اجازه بزرگواران با همدیگه بشنویم، بعد در موردش با هم انشالله گفتگو بکنیم. انشالله به برکت این سوره مبارکه بتونیم از نورانیت این سوره هم بهره مند شیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام
خب سوره مبارکه لقمان یکی از اون سوره های نورانی و بی‌نظیر قرآن و سوره های تعلیم و تربیتی قرآنه که من به همه معلم های بزرگوار، فعالان حوزه تعلیم و تربیت و خصوصا معلم های دینی قرآن اکیداً توصیه میکنم که با این سوره هم خودشون انس بیشتری داشته باشن، هم پای این سوره رو به مباحث کلاس ها و گفتگوهای با نوجواناشون باز بکنن. خب این سوره تلک آیات الکتاب الحکیم بحث قرآن کریم رو به عنوان کتاب هستی معرفی میکنه و البته کتابهای دیگری هم در هستی هستن، مثل خود کتابی که در عالم طبیعت آیات این کتاب داره که اگر ما به واسطه اون آیات به اون کتاب دلالت پیدا بکنیم، از حکیم بودن اون کتاب یعنی از راهکاری که در هر جای زندگی برای ما ایجاد میکند بهرمند میشیم. البته بهرمندی از این کتاب هدن و رحمتن للمحسنین، یعنی کسانی از این کتاب بهرمند میشوند که محسن باشن. محسن یعنی در هر موقعیت زندگی و در هر مواجههی مبتنی بر حسن و نیکویی رفتار میکنن. ادامه آیات در مورد محسنین توضیح میده که اینا چجگونه آدم هایی هستن. بعد میگه در مقابل این محسنین یه گروهی هستن که اینا دوچار لهوان، دوچار سرگرمی های بی نتیجه. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب. در مقابل محسنین یه گروهی هستن اونهایی که خریداران لهو الحدیثن، یعنی افرادی که به جای اینکه بر اساس کتاب و حکمت اون زندگی کنن، اتفاقا در زندگی دنبال سرگرمی های بی نتیجن. سرگرمی های لهو یعنی امر سرگرمی که هدفی نداره، مقصدی نداره، آوردهی برای انسان نداره و این لهو چون دائما نو میشه و جدید میشه، این نو شدن و جدید شدنش باعث میشه خریدارش بشن. ولی خب کار به خریداری لهو که تمام نمیشود که، این اول خریدار لهو، به مرور از علم، از مراجعه به ثابتات در زندگی فاصله میگیره، به مرور زندگی مبتنی بر کتاب و مبتنی بر قوانین را هزوا میکنه، یعنی بی‌اعتنا میشه بهش و کار به اینجا ختم نمیشه، بلکه در ادامه در او استکبار به وجود میاد و گوشش هم کر میشه و دیگه حقو نمیشنوه. و اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنی وقرا فبشره بعذاب الیم. خیلی فرآیند تربیتی شگفت انگیزی است. باید حسن در رفتار آدم ها و در باور آدم ها شکل بگیره تا زندگیشون بر اساس کتاب رقم بخوره، تا در هر لحظه زندگی صحنه هنرمندانه رقم بزنن. عبد اینطوریه دیگه، عبد در هر لحظه زندگی صحنه هنرمندانه خلق میکنه و میآفریند. خلاقترین انسان های عالم عبدهای خدا هستن و محسنینن که در هر لحظه صحنه بیبدیل خلق میکنن. در نظام رشد یک انسان، انسان باید به همچین جایی برسه. دشمن همچین چیزی چیه؟ زندگی مبتنی بر لهوه که با لهو شروع میشه. اولش میگه آقا بازیه، چه اشکال داره، سرگرمیه، مگه چی میشه؟ با بازی سرگرمیه مگه چی میشه عادت میکنه به زندگی بدون مبنا، بعد کم کم مبنا با مبنا زندگی کردن را مسخره میکنه، بی اعتنا میشه بهش، بعد کار به جایی میرسه که وقتی در مورد این زندگی بهش حرف میزنی نسبت به اون استکبار پیدا میکنه و دیگه هم نمیشنوه. چالش اصلی این سوره است. چجوری برطرف میشه؟ خدا میگه یه نگاهی باید بندازید به عالم هستی. اصلاح نگاه انسان به عالم هستی موجب میشه این آفت در انسان برطرف بشه. خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی تمید بكم و بث فيها من كل دابة و انزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج یه نگاهی بندازید به آسمان ها که با ستون هایی برافراشته شدند که آنها را نمی بینید، و اینکه در زمین چگونه کوه ها را نصب کردیم و زمین را نگه می دارند و به واسطه این زندگی و امکان زندگی بر روی زمین رو برای شما فراهم کردیم، و چگونه جنبندگان بر روی زمین گسترده شدند و آن چنان است که خدا آب را از آسمان نازل می کند، پس هر زوجیت کریمانه ای در میان گیاهان شکل می گیره و رویش اتفاق می افته. ببینید این نظام عالم رو، ولی فقط دیدن این کافی نیست. بعد از مشاهده این نظام عالم چه چیزی رو در درون خودتون متوجه شید؟ این است خلق خدا، پس بنمایانید که دیگران چگونه خلق میکنند. یعنی انسان باید در این مشاهده تفاوت خالقیت خدا و خالقیت دیگران رو متوجه بشه. این اولین نکته از اساسی ترین نکات تربیتیه. ما اگر درس به بچه ها میدیم، اگر آموزشی به بچه ها میدیم، تو تمام موضوعات و رشته ها، چه در درس فیزیک، شیمی، تاریخ، باید تفاوت خالقیت خدا، حالا در آیات بعدی سوره مبارکه لقمان، در تدبیر خدا، بعد نظام حق الهی، بعد نعمتهای خدا، بچه ها باید یک تمایزی پیدا کنن بین خدا و بین دیگران. این تمایز وقتی اتفاق بیفته، در نتیجه انسان مایل میشه به اینکه از لحو بیاد بیرون، بعد مایل میشه به اینکه مبتنی بر کتاب زندگی بکنه. از ظلم که اولش ظلمه به خود انسان خارج میشه. حالا از این آیات به بعد چی میشه؟ ماجره جناب لقمان شروع میشه. جناب لقمانی که در این سوره داره با فرزند خودش صحبت میکنه و او رو تربیت میکنه، دقیقا یک اتفاق تربیتی. لقمان که مربیه و فرزندش که متربیه، شما دارید یک میدان تربیت بین مربی و متربی رو در این آیات مشاهده میکنید و فوق العاده است. اولا خود جناب لقمان آتیناه الحکمه است. یعنی چی؟ یعنی همان محسنی که چون محسن بوده خودش از حکمت برخوردار شده، خودش که دارای حکمت است، اکنون دریچه محسن شدن رو به فرزندش باز میکنه. چه توصیه هایی میکنه؟ از شرک میگه، که میگه شرک ظلم عظیمه. ببینین چجوری از شرک حرف میزنه. قبلا زمینه سازی کرده، قبلا آیات رو نشون داده، اینا باز شدن، تمایز خلقت خدا با هستی رو اون نوجوان متوجه شده، حالا بهش میگن شرک ظلم عظیمیه و واقعا او تصدیق میکنه. نه اینکه از اول تو کتاب شروع کنیم بگیم برهان صدیقین، برهان نظم، نمیخوام بگم برهانا اشتباهنا، ولی برهانهای توحید بر روی مشاهدات انسان سوار میشن. من باید زمینه اون مشاهده رو برای نوجوان فراهم کنم، تو بستر اون مشاهده که اینو درک کرده، لمس کرده، بعدن بیام توحید رو مطرح کنم. کار به توحید ختم نمیشه. بعد باید شکر رو در او فعال کنه. شکر اولا نسبت به اونهایی که بر انسان حق دارن، بالاترین حق پدر و مادر. یعنی باید یاد بگیره که شاکر پدر و مادرش باشه، ولی شاکر پدر و مادرشه، نه در مقابل این، یعنی به واسطه این شکر عدول میکنه از قوانین ثابت عالم. لذا اگر پدر مادرش هم به او گفتن کاری بکن که بره خلاف حکم خداست، فلا تطعهما، انجام نمیده. ولی فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، انجام نمیده در کمال ادب، انجام نمیده در کمال حسن، جوری انجام نمیده که انسان میپسنده، دوست داره انجام ندادنشو. نه که حرف پدر مادر گوش نمیده آدم خوشش میاد، نه، چون دستور خدا رو انجام میده ولی در کمال ادب برخورد میکنه. به این میگن شاخصه یک نوجوان. نوجوان کسی است که به قطع براش ثابت شده که باید بر اساس ثابت زندگی کنه، یعنی قوانین عالم هستی، و قدمی از اون عدول نمیکنه، ولی این کار رو در کمال حسن و زیبایی انجام میده، در کمال حسن و زیبایی. بعد ویژگی های دیگه این آدم، خودشو در محضر خدا میدونه، اقامه نماز میکنه، امر به معروف و نهی از منکر برای نوجوانان همسال خودش دارد، اهل صبر، انسان با عزمیه. این عزم داشتنش به معنای متکبر بودنش نیست، اتفاقا ولا تمشی فی الارض مرحا، بسیار افتاده است و بسیار میانه رو، افراط و تفریطی هم نیست، وقصد فی مشیک. اینا میشه شاخصه های یک نوجوان تراز. به روایت سوره مبارکه لقمان، هم نوجوان ترازو برای ما معرفی میکنه که این ویژگی ها رو در این آیات دارید مشاهده میکنید، هم قایت نوجوان رو میگه که قرار محسن بشه، هم میگه یک مربی که علل قاعده باید لقمان باشه، خودش باید چی باشه؟ لقمان باشه، اهل حکمت باشه، و چگونه این نوجوان رو سیرورت بده، سیر بده برای اینکه به همچین قایتی برسه. این میشه سوره مبارکه لقمان. حالا من میخوام با اجازتون از این سوره یه پلی بزنم، بیام سراغ چی؟ بیام سراغ یکم بحثمون رو آموزش پرورشی تر بکنیم. دوستان بزرگوارم، مخاطبای عزیزمون، همه معلمای آموزش پرورشن، یه ذره بحث آموزش پرورشی تر بکنیم، بیام سراغ اون چیزایی که احتمالاً تا اندازه باش آشنا هستیم. یکی از مباحثی که میخوام خدمتتون بگم بحث سند تحول بنیادینه. ببینین همین نکاتی که صدا که فکر کنم هست، ولی تصویر الان خودم بردم. بله صدا هست، تصویر رو بردم برای اینکه الان دوباره میخوام یه چیز دیگر رو براتون به اشتراک بذارم. ببینید تو بحث آموزش و پرورش، خب من اول بحث رو از کجا شروع کردم؟ از رسالت تربیتی خودمون شروع کردم. عرض کردم که معلم و مربی یا پدر و مادر، همه اون بزرگوارانی که الان دلن صدای بنده رو میشنون، در مقام حضرت لقمانی هستن که قرار بر اساس حکمت خودش یک نوجوان رو تربیت کنه و سیر بده. تا اینجا درست؟ حالا میخوام چی بگم خدمت بزرگواران؟ میخوام بگم که خب علاوه بر این رسالت تربیتی که به واسطه صرفا معلم و مربی و حتی پدر مادر بودن ما برگردن ماست، تو خود آموزش پرورش هم از یه در واقع به تعبیری تکلیفی رو برای من معلم و مربی تعیین کردن. گفتن که آقا ای معلم ای مربی، کیو قراره تربیت کنی؟ من میخوام خدمت بزرگواران بگم که اگر یک، حالا این فایل رو براتون به اشتراک بذارم، اگر یک نگاهی بندازیم به مباحث سند تحول بنیادین، بالا اون چیزهایی که هم در سند تحول بنیادین هم در بیانات در واقع مقام معظم رهبری به عنوان اهداف تربیتی نوجوان مطرح میشه، من اینجا اینا دست نوشته است، ببخشید دیگه، حالا به صورت دست نوشته ای از ما بپذیریم. ببینید مهمترین ویژگی های نوجوان تراز، این بار در اسناد بالادستی که از ما تربیت نوجوان رو میخوان، ایناست: برجستگی های فکری، برجستگی های اخلاقی، برجستگی های رفتاری. یعنی چی برجستگی های فکری؟ یعنی دانش آموز ما، نوجوان ما باید دانا باشه، اهل علم باشه، مبتنی بر آزاد اندیشی و متفکر بودن، خلاق و مبتکر بودن. از اون طرف برجستگی های اخلاقی، باید برای تحقق آن چیزی که آن را آزاد اندیشانه کشف کرده شجاع باشه، همت بلند داشته باشه، پرهیزگار باشه، قوی و با عزم باشه، و طبیعتا در رفتارش باید اهل اقدام، پرکار و پرتلاش، دارای اهل نماز اول وقت و انس با قرآن و آداب در رفتار. این اینا مؤلفه هاییست به عنوان نوجوان تراز در اسناد بالادستی، حالا اهم از سخنرانی هایی که از مقام معظم رهبری با جامعه معلمین در روز معلم که تقریبا هر سال برگزار شده در سالهای بسیار زیادی، یا در سند تحول بنیادین، اونجا هم همین نکات مطرح میشه. دانشجوی آزاد متفکره که اگه بخوام در یه جمله بگم، در واقع در سند تحول بنیادین کنهو، این جمله میشه تعریف نوجوان تراز. چه جمله ای؟ میگن تربیت انسان متفکر آزاد اندیشی که مبتنی بر معیارهای درست اسلامی در هر موقعیتی رفتار درستی از خودش ابراز میکنه. این میشه تعریف، یعنی میشه گل تعریف سند تحول بنیادی. اگه دقت بکنید، این چیزی که سند تحول بنیادین تعریف میکنه که در اسناد بالادستی هم هست، حالا اگر لازم شد در جای دیگری هم عرض میکنم، که حالا باز به عناوین دیگه ای رو میبینیم دیگه، علم و فرزانگی باید درش اتفاق بیفته، تولید علم داشته باشه، پیشرفت همه جانبه، یا در رسالتهاش خوب درس خواندن، شناخت دقیق دشمن، این همه جزء ابعادی است که در اسناد بالادستی برای تربیت نوجوان گفته میشه. اگر دقت بفرمایین، همه اینا انطباق داره با همین نقشه‌ای که ما در سوره مبارکه لقمان ترسیم کردیم. این تصویری که الان می‌بینید نمودار سوره مبارکه لقمانه. چیه این نمودار؟ میگه یه کتابی وجود داره که یه آیاتی داره و این کتاب حکیمه. یک انسان محسن از این کتاب بهره‌مند میشه. نمونه آیات در سوره هست، همین آیاتی که براتون اتکشم گذاشتم، خلقت رو نگاه بکنه، نعمت ها رو بفهمه، کم در واقع آثار رو در عالم متوجه بشه که به خدا مستنده، قدرت خدا رو در خلق، نظام ربوبی رو ببینه. اینا آیاتی هستند که به او کمک میکنن که به کتاب ارجاع پیدا کنه. مشکلش هم اشتراء لهو الحدیثه. اگه دقت کنید نکاتی که در سوره من در اسناد بالا دستی هم مطرح میشه دقیقاً همیناست. که اگه من بخوام اینو در قالب یک نمودار براتون بکشم، بذارید نمودارش رو اینجوری براتون بکشم. به نظرم خود نمودارش رو ببینین چیز جالبی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه این فایل تخته نقاشی ما باز بشه، ببینید اینطوریه. اگه بخوام نمودار بکشم، نمودارش این شکلی میشه. ما برای اینکه یک نوجوان تراز تربیت بشه، چه بر اساس سوره مبارکه لقمان، چه بر اساس اسناد بالادستی که از من معلم و مربی انتظار همچین تربیتی رو داره، تو سند نوشته آقا ما همچین نوجوانی رو میخوایم تربیت کنیم، این چگونه اتفاق میفته؟ در مواجهه هر نوجوانی، اینجوریه، هر نوجوانی با یک سری مسائل، با یک سری مسائل و رخدادهایی در زندگی روبروه. درست؟ این رو هم اینجا بیارم و ببخشید یه ذره سیستمم کند عمل میکنه دیگه، شما ببخشید. ببینین هر نوجوانی با یک سری مسائل و رخدادهایی در زندگیش روبروه، درسته؟ خب که لازمه در ازای این رخدادها چیکار کنه؟ یه عملی انجام بده، عمل و رفتار یا واکنشی از خودش نشون بده. طبیعتاً هر انسانی در مواجهه با مسئله و رخدادی به یه مبنا و مرجعی مراجعه میکنه. اینجوریه دیگه، به یه مرجع و مبنایی مراجعه میکنه، بر اساس اون مرجع و مبنا بر از اون مسئله رو تبدیل میکنه به عمل و رفتار. یعنی همچین نمودار اینطوری بین اینا برقراره. اینو میاره اینجا، بعد از اینجا میاره به این قسمت. هر انسان اینطوری عمل میکنه دیگه. حالا اون اتفاقی که در نظام تعلیم و تربیت باید بیفته اینه که او چی رو مرجع قرار بده برای رفتارش. اتفاقی که باید بیفته اینه، چی رو مرجع قرار بده؟ این بیارم بالا، رنگش رو هم عوض بکنم. اون باید کتاب و قوانین ثابت عالم رو مبنا قرار بده. به تعبیر دیگه آخرت که میشه مبنای هر کاری، یا کاربر بیان ویژگی های آخرت که میشه وحی و قرآن. اون باید این کار رو بکنه دیگه. یعنی در تربیت ما باید یاد بگیریم اینو مبنای زندگیمون قرار بدیم. خب اگر اینو مبنای زندگیمون قرار بدیم، در مواجهه با مسائل چیکار باید بکنیم که این مبنای زندگیمون قرار بگیره؟ میگه معلومه، باید چی در فرد فعال بشه؟ باید تفکر در او فعال بشه. تفکر که در فرد فعال بشه، عملا او در مواجهه با مسائل و رخدادها میاد بر اساس مرجع اصلی زندگی میکنه. خب اگر بر اساس تفکر، این معنی قرآنی تفکرها، معنای قرآنی تفکر اینه، تفکر یعنی ارجاع، یعنی اندیشه شما در مواجهه با مسئله ها بر اساس یک قوانین ثابت باشه. برای همین حالا دوستانی که با واژه های عربی بیشتر آشنا میدونن، از ریشه فکره و به باب متابعه، یعنی به باب تفعل رفته، لذا مفیدون للمتابعه، یعنی اثرپذیری، یعنی فکری که بر اساس یک ثابتی مدیریت می شود. خب کسی که اینجوری کنه، بر اساس این ثابت عمل کنه، رفتارش به چی تبدیل میشه؟ رفتارش تبدیل میشه به عمل صالح و جهاد. اینجوری میشه دیگه، صرفا عمل نیست، حتما رفتارش چی داره؟ حتما رفتارش حسن حسن و نیکویی داره، یعنی او در هر عملی مبتنی بر آداب عمل میکنه. اگر این جریان سبز اتفاق بیفته، یعنی اینطوری بشه که تفکر بیاد بره به قوانین ثابت، ام از قوانین ثابت عالم هستی، آخرت، وحی و قرآن، عمل بر اساس اون میشه عمل صالح، جهاد، حسن و نیکویی پیدا میکنه. این میشه فرایند تربیت که تمام نکاتی که در اسناد بالادستی مطرح شده بلا استثنا در این نمودار وجود داره. یعنی میگن متفکر باشه، آزاداندیش باشه، مبتکر باشه، خلاق باشه، نمیشه تفکر. بعد میگن مبتنی بر معیارهای اسلامی میشه همین مرجع بالا. بعد میگن حتما در رفتارش آداب داشته باشه، حسن داشته باشه، عمل درست و شایسته میشه این قسمت. این نموداری که مشاهده میکنید نمودار جامع تمام اهداف تربیتی است که این همون چیزیه که ما الان در سوره مبارکه لقمان در موردش صحبت کردیم. چرا؟ چون این میشه اینی که اینجا صحبت کردیم، این میشه آیات. چون مواجهه متفکرانه با پدیده ها وقتیه که شما اونا رو آیات میبینید، اینی که میاد این بالا اسمش میشه کتاب، به این میگن کتاب. که حالا بتونم کتاب از اینجا بردارم برای اینکه قوانین ثابت عالم آخرت وحی، اسمش میشه کتاب. اینی که اینجاست اسمش میشه چی؟ این میشه چی؟ به این میگن حکیم بودن. یعنی زندگی مبتنی بر حکم، چه زندگی مبتنی بر این دقیقا آیت اول سوره مبارکه لقمانه. لذا چه انسانی رو تربیت میکنه؟ یک انسان محسن رو تربیت میکنه به این اعتبار. ببینید، یک انسان محسن تربیت میکنه، یک انسان متفکر، یک انسان آخرتگرا. خیلی خوب، اکو شد یه لحظه صدا، ببخشید. خب این درست شد این نمودار. ببینید این نموداری که شما دارید مشاهده میکنید جامع همه اهداف تربیتی ماست. خب من چی میخوام بگم؟ حرف آخرم رو الان اینجا بزنم. میخوام بگم که خدمت همه معلمای بزرگواری که صدای بنده رو میشنون عرض کنم، تمام ما معلما و مربیا، اگر این فرایند رو بتونیم برای نوجوان خودمون طی کنیم در هر موضوعی، فرقی نمی‌کنه. ببینید فرق نمی‌کنه این وسط مسئله‌اش چی باشه، این مهم نیست این وسط چه مسئله‌ای رو الان دغدغه‌شه. ممکنه اینطوری براتون بنویسم، ببینید، ممکنه مسئله‌اش حجاب باشه، حالا حجابم ممکنه مسئلهش انتخاب رشته باشه، ممکنه مسئلهش برخورد با دوستانش باشه، ممکنه مسئلهش یه مثلا سوال درسی باشه در مورد تاریخ باشه، یک رخداد تاریخی، سوالش ممکنه یک رخداد تاریخی باشه. میتونه نه به زندگی باشه، مثلا درمان استرسش باشه، استرس پیدا کرده به من مراجعه کرده، سر کلاس درس مراجعه کرده، یه موضوع درسی رو داره سوال میپرسه، اصلا بحث تعامل با خانوادهش براش چالش شده. ببین هر چی این وسط شما بذارین، همینطوری دوباره اینم بذارم یه سه نقطه، هر چی اینجا شما مسئله بذارید، اگر ما بتوانیم به نوجوان این آموزش رو بدیم که ببین با مسئله و رخدادت هر چی که هست تفکری برخورد کن، بر مبنای قوانین ثابت عالم، که قوانین ثابت عالم در کتاب، در ممکنه به تجربه به دست بیاد، اصلش وحیه، بگیم بیا بر اساس این کار رو بکن و عملی مؤدبانه در قبال اون انجام بده، عملا هر مسئله این نوجوانی وسط داشته باشه رشد خواهد کرد، چه چالش اخلاقی جدی داشته باشه، چه مشکل درسی جدی داشته باشه، چه مشکل نداشته باشه، موضوعش هر چی که میخواد باشه، ما او رو سیر رشدی دادیم. خیلی این نکته مهمه. ما الان میگیم آقا طرف شبهه حجاب داره چیکار کنیم، در مورد نمازش چیکار کنیم، در مورد انتخاب رشته چیکار کنیم، در مورد شغل آینده چیکار کنیم، در مورد ازدواج سوال داره چیکار کنیم. میگیم ببینید یه وقتی شما میخواید برید محتوایی برای جواب سوال او در بیارید، اشکال نداره، خیلی کار خوبی هم هست، بهش کمک کنید برای اون محتوا. ولی من یه چیز دیگه ای دارم میگم، میگم فرایند پاسخ دادن به مسئله مهمتر از محتوایی که در اختیارش قرار میدی. این که بهش یاد بدیم تو هر کدوم از اینا این فرایند تفکری رو بیا طی کن، بیا رو تفکر کار کن، بیا بهش یاد بدیم چگونه سراغ مرجع برو، مرجع نه مرجع تقلیدا، اصلا مرجع فکر کردن، چجوری مبنای فکر کردن پیدا کن، بعد به او یاد بدیم چگونه این رو به عمل و رفتار تبدیل کن. الان نوجوان ما اولا مرجع در وجودش نداره، نمیدونه به کجا مراجعه کنه، بستگی داره در این حرکت و مواجهه به کی بخوره، چی بشه، کی سر راش قرار بگیره، مدیریت مرجع و مبنا نداره. از اون طرف در مواجهه با مسئله و رخداد غرق میشه، نمیتونه تفکر کنه. از اون طرف اگر هم تفکر داره یا مرجع داره یا من مراجعه میکنه، بلد نیست اون رو به رفتار تبدیل کنه. یعنی ما در هر سه رکن نیاز به آموزش داریم. خب اگر من بیام این سه تا رو به او آموزش بدم در قالب 5 تا موضوع، 6 تا موضوع، 10 تا موضوع، 20 تا موضوع، این یاد میگیره برای اون 20,000 موضوع دیگه زندگیش هم این فرایند رو طی کنه. ما این کارو باید با نوجوان بکنیم، نه اینکه جواب سوال حجاب رو بدیم، نه اینکه جواب انتخاب رشته رو بدیم. این ماها به جای نوجوانا فکر میکنیم، کار اشتباهی میکنیم. میخواد انتخاب شغل بکنه، جاش فکر میکنیم. اصلا میخواد جالبه ازدواج کنه، پدر مادره برای اینکه یه وقت بچهشون دچار اشتباه نشه، اگه میتونستن به جاش ازدواج هم میکردن احتمالا، ولی به جای اون ازدواج میکنن، مورد رو پیدا میکنن، میرن جلو، بعدن هم تو زندگی تمام مشکلات او رو میخوان حل کنن. بعد مشکل برنامه ریزی درسی داره. دیدین الان مدارس میان برنامه ریزی درسی میکنن برای بچه ها. آقا شما تا کی میخوای برای او این مسائل رو جواب بدی آخه؟ این که نمیشه که، این که نمیشه مبنا که. ما بعضی از مدارسمون افتخار میکنن که ما به بچه هامون در همه موضوعات برنامه میدیم. خب این کی پس نظام تفکرش شکل میگیره؟ حالا بعضی از مدارس ادعا میکنن ما داریم تفکر یاد میدیم، حال اینکه فقط این نقطه رو، این نقطه تفکر رو کار میکنن، آیا به اون مرجع یاد میدن؟ نه. آیا میگن چجوری عمل کن؟ نه. یعنی فقط یک آدم پرس چیزام کار میکنن، یه تفکر انتقادی و اینا هم یاد میدن. نمیخوام بگم تفکر انتقادی غلطه ها، خیلی خوب خوبه، ولی کل این فرایند رو باید نوجوان یاد بگیره، نه فقط انتقاد کردن. و انتقاد کردن یکی از ابزار تفکره که خود یکی از محورهای تربیته. خب مرجعی آبیش خیلی اصلا کاری به مرجعی آبی ندارم، میگم آقا بالاخره ما نباید جای آدم ها بشینیم فکر کنیم. آقا بالاخره من همونطور که او رو هدایت میکنم در اندیشیدن، باید هدایت کنم در مرجع. حالا بحثم اینه ما تا کی میخوایم جواب سوالات بچه ها رو بدیم، به جای اونا هی تحلیل کنیم، به جای اونا هی ما مهارت بدیم که اون استرسشو کنترل کنه. خب امروز استرسشو کنترل کردی، فردا وارد خانواده میشه 4 تا چالش دیگه پیدا میکنه، اونو چه جوری میخوای جلوشو بگیری؟ اونجا تو کجایی که او رو درمان کنی؟ من باید توان این تفکر و شکوفایی این دنبال مرجع بودن و عمل محسنانه رو در نوجوان خودم فعال کنم. خب ما چجوری این فرایند رو طی کنیم؟ این میشه سوال. مثلا من حرفم این بود که بیایم یه، من میدونم همه معلم‌ها این کارو میکنن ها، من اگر اینا رو دارم توضیح میدم آگاهم به این که زیره دارم به کرمان میبرم و میدونم بزرگوارانی که در جلسه هستن واقفن و ما میدونیم. کاری که من میخوام بکنم اینجا، میخوام اینو یه ذره نظاممندترش کنم تا به طور هدف گذاری شده تر ان شاء الله اتفاق بیفته. خب چی میگم؟ میگم اصل حرفمو زدم، بیاین برنامه ریزی کنیم. الحمدلله معلم ها انقدر خلاقن که همین که این روی کرد به ذهنش میرسه، فردا تو اردو با بچه همین کارو میکنه، سر درس ریاضی همین کارو میکنه. همه اتفاق هم الان افتاده. خیلی از معلمای ما در مقطع متوسطه در دروس مختلف از تاریخ و اجتماعی و درس شیمی و همه این درس‌ها با فرند تفکر این کارو میکنه. حالا نمیخوام بگم همه درس‌ها رو آدم میتونه این کارو بکنه ها، نه، ولی وقتی دانش آموز به سوال برمیخوره، به مشکل برمیخوره، او رو با یه فرایندی به پاسخ سوال میرسونه. یه کاری میکنه دانش آموز مشق تفکر کنه، مشق مرجع یابی کنه، مشق محسن شدن بکنه. خب ما چجوری میتوانیم این فرایند رو به بهترین شکل در بچه ها طی کنیم؟ بزرگترین پاسخی که میخوام بدم که محور همه پاسخ هاست این پاسخه. ببینین، بیاید یه مراجعه دوباره به اینجا بکنیم، بیام سراغ سوره های قرآن. هر سوره ای رو فکر کنید، اینجا یه سوره برداریم من باب مثال، فرق نمی کنه. شما هر سوره ای رو دست بذارید اینطوری هست. مثلا میگید که خوب این تیکه رو اگه میشه لطفاً با یک تأمل بیشتری دقت کنید. یه نکته ای رو الان میخوام اینجا بگم که این نکته مهمیه، فوت مهمیه. میخوام یه فوت کوزه‌گری بسیار مهم بگم. ما چی رو فهمیدیم با هم مرور کنیم؟ ما فهمیدیم باید یه همچین فرایندی رو طی کنیم. اگه این فرایند رو در هر موضوعی طی کنیم کاری نداره، نوجوان ما توانمند میشود. حالا چگونه اینو طی کنیم؟ بیایید بریم سراغ مسائلی که برای بچه‌ها به وجود میاد. مثلا بچه ممکنه بپرسه که این مثلا چی بگم؟ مثلا استعداد. من استعدادهای مختلفی دارم، چگونه باید استعدادهامو در واقع مدیریت کنم؟ چجوری باید استعدادامو مثلا، اصلا استعداد چیه؟ از استعداد مهمترم داریم؟ سوال به وجود میاد برای اینکه استعداد چیه، چی کار باید بکنیم؟ میگم خیلی خوب، بیایم با هم دیگه بریم یه سوره قرآن بخونیم، سوره مبارکه عبس. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجا اهل اما ما یدری که لعله و یزک و او یزک کرد فتنفه و ذکر اما من استغنا و فندله و تصدا. چی شده؟ پیامبر در یه مجلسی نشستن، یه آدم نابینایی اومد، یه نفر بهش برخورد چون نابینا بود. فکر کرد چون نابینایی به درد خور نیست، به درد نخوره. ببین تفکر مسئله رو داره باز میکنه. چه اتفاقی داره میفته؟ این مسئله داره باز میشه. این قسمت رو میبینیم که دارم نشون میدم، مسئله داره باز میشه. آقا یه نفر اومد نابینا بود، نابینا خب بالاخره یه معلولیتی داره، یه ناتوانی داره. فکر کردن چون نابینایی به درد بخور نیست، روشونو برگردوندن. خدا گفت چی؟ روتون رو برگردوندین؟ یعنی چی روتون رو برگردوندین؟ چون نابینای فکر کردین به درد نمیخوره؟ آره دیگه، خدا دیگه نابینای به چه دردی میخوره؟ فلانی معلوله به چه دردی میخوره؟ اون یکی هوش نداره به چه دردی میخوره؟ ما بخاطر درد آدمای دنبال آدم باهوش مستعد هستیم، با اون تعریفی که از استعداد داریم، یعنی توانمندی های مادی، این دیگه به درد میخوره که بریم. خدا مبناش چیه؟ یک کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. اون چیزی که تو این عالم ارزش ایجاد میکنه میزان جاری شدن ذکر در وجود انسانه. مثل چی؟ بریم آیت پایین تر. مثل انا سببنا الماء سبا. ببین از آسمون آب میریزه پایین، ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین باز میشه، بعد رو دانه ها می رویند، فانبتنا فیها حبا. یکی انگوره، یکی سبزیجاته، یکی زیتونه، یکی خرماست، یکی باغ، یکی میوه است، یکی علفزاره، هر کی یه چیزه. ولی آب نازل شد که اینا رشد کردن. اگر آبی نباشه، حقیقت در وجودشون جاری نشه، همشون هستن، به هیچ دردی نمیخورن. تو الان گیر اینی که یکی انگوره، یکی زیتونه، دارین همدیگه رو مسخره میکنین که تو چرا زیتون نیستی، تو چرا انگور نیستی. آبی که نازل میشه مهمه. این آبی که نازل میشه میاد پایین، اصلا شماها رو حیات میده، هیچی مهمتر از آب نیست. مبناشناسی، دادن یک مبنا و قانون در زندگی، اصلاح تعاریف. اینجا چه اتفاقی برای نوجوان میفته؟ تو اینجا، این مرحله، باز رنگشم عوض کنم که یکم گلبهی خوشگل بزنیم، اینجا چه اتفاقی واسه نوجوان میفته؟ اصلاح نیاز. ببخشید. اصلاح نیاز. اینجا یاد میگیره آقا استعداد مهم نیست. استعداد چه نوع استعدادایی؟ استعداد واقعی چیه؟ نیاز درش به وجود میاد. اینجا چه اتفاقی میفته در قسمت مرجع؟ اینجا اصلاح تعاریف. تعریفتو درست کن نسبت به این موضوع. اصلاح تعاریف، تعریفتو درست کن. ذکر جاری میشه، حق بودن اصل ارزش گذاریه. حالا یکی حق باشه نابینا باشه، معلومه مرتبش بهتر از یه دونه آدم باهوشه سالمه ولی بدون حقه، چون این به بار میشینه اون به بار نمیشینه. خب وقتی نیاز اصلاح میشه، تعریف اصلاح میشه، حالا میگید که چیکار کنم؟ ببخشید خدا من اشتباه کردم، چیکار کنم؟ میگن خیلی خب، بیا اینم رفتارش، رفتارش اینه. اما من جا اکه یس آبه و یخشا، انسان اهل تلاش در عین افتادگی و حق پذیری. اینم میشه رفتار درستش. باید اهل تلاش باشی در اوج افتادگی، خضوع و حق پذیری. این رفتار شایسته استعداده. یعنی بچه ها اگر خواستید استعدادتون رو شکوفا کنین، باید پرتلاش باشید و اهل خشیت. این استعداد انسان رو شکوفا میکنه، نه اینکه بری درس اون استعداد رو بخونی. نه که درس اون استعداد رو بخونی اشکال داره ها، نه، ولی اون درس استعداد رو خوندن انگور رو میکنه خورما، یا خورما رو میکنه مثلا انار. ولی تا آب باران جاری نشود، خرما و انار و انگور هستن، مثلا به بار نمیشینن. اونی که باعث به بار نشستنت میشه، سعی همراه با خشیته. پس چیکار میکنه؟ اینجا اصلاح رفتار ایجاد میکنه. اینجا در بچه ها چیکار میکنه؟ اصلاح رفتار. ببینید خود سوره برای یه موضوع این وسط این فرایند رو طی میکنه. خود سوره، حالا باز دوباره سوره دیگه هم بذارید همینطوره ها. بیم بریم سوره، اصلا قبل این سوره، سوره مبارکه نازعات نگاه کنیم. بیم بریم سراغ سوره نازعات. خب چی شده؟ آقا ما اصلا نمیتونم، در یه چیزی گیر کردم، نمیتونم خودمو بکنم، یه عادتی رو گیر کردم، نمیتونم عادتمو ترک کنم. چیکار کنم؟ دوچار عدم ترک عادت مشکل پیدا کردم. حالا هر سوره فقط یه مسئله نداره ها، او ماشاءالله سوره ها قوقای مسائلن، قوقای تعاریف و آداب. آقا من مشکلم اینه که سرعت لازمو در کارا ندارم، کندم، کندیم باعث میشه که به نتیجه نرسم، نشاط لازمو ندارم، اصلا نشاط لازمو ندارم، چیکار کنم؟ مثلا در درس خوندن ها، در کاری که میدونم لازمه خوابم میگیره، کار بیخوده ولی خیلی خوشحالم. الان مثلا بازی بخوام بکنم تا صبح میتونم بیدار بمونم، اما درس که بخوام بخونم بعد 10 دقیقه خوابم میبره، نشاط ندارم. چیکار کنم نشاط ندارم؟ ببین یه مسئله، نوجوان با یه مسئله این وسط روبرو میشه. خیلی خوب فرایندشو بیاین حالا با هم دیگه سوره نازعات بخونیم. ببینید خود سوره نازعات چیکار میکنه. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبها و سابقات سبقا و المدبرات امرا. قسم به اون ملائکه‌ای که میکنند و با نشاط حرکت میکنند و حرکتشون انحراف نداره و سرعت دارن و تدبیر کننده امرن، یه روزی میشه در قیامت همه چی میلرزه، اون روز آدما چشاشون میترسه، اون روز متوجه میشن وای چه چیزایی رو از دست دادیم. اون روز ولی دیگه فایده نداره. حالا تا که حدیث و موسی، داستان موسی رو شنیدی که اتفاقا رفت سراغ فرعون، به فرعون که طغیان کرده بود، موسی به فرعونی که طغیان کرده بود گفت فقل هل لك الا ان تزكى و اهديك الى ربك فتخشى. فرعون دلت میخواد هدایتت کنم. واو چقدر جالب، یعنی دست از سر فرعون هم خدا بر نداشت، حتی فرعون هم از موسی رفت هدایتش کنه، گفت و اهديك الى ربك فتخشى. خب این کارو بکنه. ای بچه‌ها یه جاهایی آدم باید یه تغییرایی بکنه، تا تغییر درش به وجود نیاد نشاط به وجود نمیاد. ما نشاط درمون به وجود نمیاد چون تغییر درمون به وجود نمیاد. ما به دلیل عدم تغییر در زندگی دچار عدم نشاطیم، چون تغییر کردن برامون یه نیاز نیست. اصلاح نیاز، ببینید اول اصلاح نیاز، تغییر کردن رو میکنه نیاز انسان. خب حالا تعاریف رو بریم اصلاح کنیم.
فقال انا ربكم الاعلى فاخذ الله نكال الاخره والاولى. فرعون که برگشت گفت من رب اعلای شما هستم. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها. شما گنده ترین آسمون، خلقت شما سختره آسمون، آسمون با اون عظمتش، بعد شب میاد روزو میگیره، بعد زمین با اون گستردگیش، آب جاری میشه، کوها ایستادن، متاعا لکم و لانعامکم. ببین خلقت خدا چقدر بزرگه، کشف بکن خلقت، عظمت خلقت خدا رو. خیلی خوب، من خیلی، خدا خیلی بزرگه، پس چه چیزی رو باید درست بکنم؟ هیچی، آثر الحیات دنیا نکن. هر چیزی رو قرار میگیری بینش، بین دنیا و آخرت، بدون آخرتش بهتر از دنیاشه. عظمت خلقت رو ببین چقدر از تو بزرگتره، بدون بزرگتر از آرزوهای تو در این عالم وجود داره. آدم ها نمیتونن تغییر کنن چون فکر میکنن خیلی عالم بزرگی دارن و مثلا الان خیلی ته همه چیزن، و در نتیجه نه، ببین اینجوریه که عالم خیلی از انسان بزرگتره. بعد اصلا در مقابل اون چیزی که خدا میگه، آن چیزی که تو آرزو داری خیلی کوچیکه. خدا خیلی بزرگتر از آرزوهای تو را در چنته دارد. چون ما تغییر نمی کنیم، چون خو می کنیم به آرزوهایی که داریم. خب نگاه منو به تعریف منو عوض میکنه، حالا رفتار. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بچه ها بیاین یه قراری با هم دیگه بذاریم، نوجوانا بیاین یه قراری با هم دیگه بذاریم. چیکار کنیم؟ بیاین یک موضوع هوای نفس رو فقط باهاش شروع کنیم مبارزه کردن. با یه موضوع، هر کی با یه موضوع هوای نفسش بنا بذاره جنگ کنه، ولو کوچولو، ولو مثلا کنترل شنیدن یه چیز، کنترل دیدن یه چیز. نه که حرام رو ها نگفته، و نگفته عن الحرام، در یه چیزی که هوای نفس رو میخواد، ممکنه هم از حلال بشه ولی انجام ندیم. مثلا غذا میخوایم بخوریم، دلت میخواد بیشتر بخوری، نخور. بیایید در یه موضوع کوچولو با نفس مبارزه کنیم. چون در یه موضوع کوچولو با نفس مبارزه میکنیم، بر اساس قاعده آثر الحیات دنیا که نباید انجام بشه، چون این کارو نمیکنیم، تغییر در ما اتفاق میفته. حتما نشاط در ما شروع کنه به اصلاح شدن، یعنی نشاطمون در امور معنوی بالاتر از نشاط در امور مادی میشه. ببینید خود سوره مبارکه این کار رو انجام میده. حرفم چیه؟ حرفم اینه، میخوام این جمله رو اینجا به همه این حرفا رو زدم که این جمله رو اینجا بنویسم، بگم هیچ منبعی بهتر از خود قرآن و سوره های آن فعال کننده تفکر، اصلاح کننده تعاریف و اصلاح کننده نیازها و تعاریف و ارائه دهنده رفتارهای زیبا نیست. خیلی این جمله که نوشتم مهمه، خدا میدونه خیلی این جمله مهمه. یعنی حالا فرقی نمیکنه شما معلم هر درسی باشین، یه وقتی شما میگید بریم تو قرآن فکر کنیم، میگم خیلی کار خوبیه، ولی اون چیزی که میخوام بگم و مهمتره اینه، شما تجربه دارید دیگه، سناریو آدم میره طراحی میکنه، یک سناریویی که تفکر مخاطب رو فعال کنه و اینا. ببینین هیچ منبعی مثل قرآن فعال کننده تفکر نیست. چرا؟ چون هر سوره ایشو باز میکنید، یکی رخدادی برای زندگی انسان داره و یه نیازی رو در انسان اصلاح میکنه، میره یه تعاریفی رو درست میکنه و یه عملی رو پیشنهاد میده. اصلا میخوام بگم خدا انگار قرآن رو تفکری نوشته. حالا خدا که قرآن ننوشته، البته خدا قرآن رو صادر کرده، فعل خداست دیگه. خدا فعلش که صادر شده تفکری بوده. یعنی میخوام بگم شما فقط سوره های قرآن رو شروع کنید برای آدما کار کردن، به شرط اینکه سوره رو فقط نخونه رچه ها، نه، در مؤلفه های سوره اندیشه کنه و نیازهاشو بهش عرضه کنه، ازش سوال بپرسه، تعاریفی که سوره ارائه میده رو بشنوه، تعاریف خودشو اصلاح کنه، رفتارهای پیشنهادی که سوره پیشنهاد میده رو در بیاره. میخوام بگم این فرایندی که الان توی این نقش ما کشیدیم که میگیم فرایند مهم تعلیم و تربیته، اصلا هر سوره قرآن این کار رو میکنه. الله اکبر از این عظمت. یه وقتی میگید بیایید برویم در قرآن تفکر کنیم، یه وقتی میگید ببین با قرآن تفکر را فعال کنید. من میخوام بگم اگر معلم هر درس دیگه ایم در آموزش پرورش هستیم، خود ما ممکنه معلم درسای دیگه باشیم، پای سوره های قرآن خیلی راحت میشه در فضای ذهنی بچه ها باز کرد. بچه ها بیان یه سوره عبس با هم دیگه بخونیم، خیلی کوتاه. ببین الان من چقدر کوتاه به شما گفتم؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه. بیان یه 5 دقیقه با هم سوره عبس بخونیم، همون سوره عبس. ببینید به شرط اینکه درگیر بشیم با سوره، همون سوره عبس نیازهای نوجوان رو تحت تأثیر قرار میده، تعاریف او رو اصلاح میکنه، عمل او رو ارتقا میده. بی‌نظیره، قوقاست، معجزه یگانه خدا در عالم هستیه. حالا البته حرفم این نیستش که بدون سوره های قرآن نمیشود. من اول جلسه این چند تا نکته گفتم، الانم میخوام حرفمو جمع‌بندی کنم، یک سایتی رو براتون رونمایی کنم و دیگه تمام. ببینید اصل حرف این بود که آن چیزی که ما در تربیت نوجوان انتظار داریم و در اسناد بالادستی به ما گفتن و ما رو بهش مأموریت دادن و رسالت انسانی ما به عنوان یک معلم است، اینه که این فرایند به نوجوانامون یاد بدیم. بچه‌ها در مسائلتون تفکر کنید، به مرجع درستی مراجعه کنید و رفتاری نیکو و صالح داشته باشید. تمام. این فرایند در همه جا میتونه اتفاق بیفته. سر کلاس درس تاریخ، ریاضی، علوم، جلسه مشاوره، در اردو، در روابط خانوادگی، در هر مسئله ما میتونیم نوجوانو به طی کردن این فرایند سوق بدیم. تمام. حالا میخوام بگم یکی از ابزارهای بسیار شگفت انگیز برای این کار سوره های قرآنه. با سوره های قرآن میشه این کارو کرد. پای سوره های قرآن اگر به فضای ذهنی بچه‌ها و گفتگوی بچه‌ها باز کنیم، اتفاق میفته. تمام شد. پس نجنبندی. معلم هر درسی هستیم، هر جوری با نوجوان ارتباط داریم. الان پدر و مادر صدای منو، از پدر مادرای بزرگوار صدای منو میشنون، معلمای دروس مختلف میشنون، مدیر نمیدونم ساختار تربیتی آموزشی هر چی که هست، آقا این فرایند رو در هر موضوعی با نوجوانا تمرین کنیم و تمرین کنیم و تمرین کنیم. الحمدلله این کارو بکنیم، در دل هر موضوعی او در این فرایند شکوفا میشه، هر مسئله‌ای رو میتونه جواب بده. خب حالا بهترین منبع برای آموزش تفکر خود سوره های قرآن کریمه. خود سوره های قرآن کریم بهترین منبع برای آموزش تفکره، به شرط اینکه سوره ها رو زندگی کنیم. من همین توصیه رو میکنم، ما همین کار رو با نوجوان خودمونم میکنیم. مثلا سر کلاس درس میریم، یک هفته با یه سوره زندگی میکنیم، میگیم بچه ها این سوره رو الان بهتون میگیم 5 دقیقه، ولی شما یک هفته سعی کنید با این سوره زندگی کنید، میرید پیش خانواده بهش فکر کنید، استعدادهای مختلفتون رو فهرست کنید، بعد برید ببینید برای سعی و خشیت چطوریه، بعد با این هوای نفس مبارزه کنید، با اون یکی مبارزه کنید، بعد سعی کنید دو تا دیگه دوستاتون هم بگین زندگی کنیم با این سوره، بریم ببینیم، بچشیمش، بخوریمش. خیلی اثر داره. نه که فقط هم فکر کنید در نوجوانهای مذهبی ما اثر داره، نه، ما این رو برای حتی نوجوانامون هم که مذهبی هم نیستن، حالا مذهبی نیستن ظاهر غیر مذهبی دارن، اگر نه الحمدلله تو این مملکت به برکت اون شیر پاکی که مادران ما به ما دادن و این بچه ها این شیر پاک خوردن، محبتی به اهل بیت اینا وجود داره، بچه ها دین گریز نیستن، ولی خب درگیر لهف تا دلتون بخواد هستن. و البته این خطرناکه، دیدین در سوره لقمان خطرناک بود. اتفاقا ما رفتیم در مدارسی که بچه ها میشنون مثلا یه آدم مذهبی میاد، به تعبیری موضع میگیرن، حالا موضعشون نوجوانان است بندگان خدا، نمیخوان دشمنی کنن، ولی بالاخره کلکل نوجوانیه دیگه. میگیم آقا اشکال نداره، اصلا بگو قرآن قبول نداریم، کاری نداره، یه کسی یه حرفی زده، بی یه ذره تو این حرف غور کنیم، یه ذره باهاش این حرفو بریم. بچه‌ها تغییرات عجیبی میکنن، چون کلام خدا ته یک نسخه تربیتیه. حالا خود قرآن میتونیم باهاش این کارو کنیم، میتونیم یاد بگیریم قرآن برای یه موضوعی چیکار کرده، اون کارو بریم بکنیم، میتونیم این فرایند رو طی کنیم. برای اینکه معلمای بزرگواری که صدای بنده رو میشنون یکم تو این ماجرا بتونن دستشون بازتر بشه، میخوام این به تعبیری تارنما رو خدمت معلم‌ها اینجا یه دور ببینم سوالی که خدا خیرتون بده. ما اصلا شرمنده این همه بزرگواری هستیم که الان در جلسه حضور دارن، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. خب ببخشید، من اونور چون در حال صحبت بودم متنای اینورتون رو نمیدیدم، حالا الان دارم میام ببینم اگه احیانا توش سوالی هست اینجا بگم تو بعد برم اونور، که حالا صدا الحمدلله بوده و خیلی ممنون از همه بزرگواران. ماشاءالله من چی میرم پایین، چرا تموم نمیشه؟ ماشاءالله، هزار ماشاءالله، خدا خیرتون بده. خب من که به سختی دارم. آها، آیات سوره مبارکه ناس، بله اینم، اینکه خود سوره ها با هم دیگه یک نظام درست میکنن که نکته بسیار مهمیه. حالا فکر کنید کسی اون نظامو کار کنه در واقع چیه. مرجع رو هم چند بار در جملاتم عرض کردم سرکار خانم جلالیان، منظورم محل رجوعه نه مرجع تقلید. منظورم محل رجوع، محل رجوع میشه قوانین ثابت عالم، محل رجوع میشه در واقع خود یک عالم، میشه خود کتاب وحی، بعد میشه امام، این همه میشن برطال مرجع تقلید هم میشود، ولی اصلا مرجع شناسی در زندگی. خب یه جمله بگم و دیگه نگیرم. این سایت رو میخوام معرفی کنم، میبینید دیگه، رهبر نوجوان، اسمش رهبر نوجوانه، آدرس در واقع انگلیسیش هم همین رهبر نوجوان .ir. این سایت رو که بخش پژوهشگران، نوجوان، خانواده و مربیان داره. بزرگواران حرفمو زدم، این میخواد به شما کمک کنه. هر چیزی که به شما میخواد کمک کنه ممکنه یک قدری هم دست شما رو ببنده، حواستون باشه، چون قطعا خلاقیت شما خیلی بیشتره و خیلی بهتر میتونید این کارو کنید. اینجا اگر نمونه های ارائه میشه، این نمونه ها برای اینه که شما رو بیشتر کمک کنه، نه اینکه دست و پای شما رو ببنده، اصلا مهم نیست. ولی برای اینکه شما کمی بتونین تو این زمینه کمک به شما بشود، این سایتو اگر مراجعه بفرمایید تو قسمت مربیان و معلمان اگر برین، در قسمت چیز قرار داده شده که اینا احتمالاً خیلی به شما بتونه کمک کنه. اولا یه فیلم یک ساعت و نیمه هست در بررسی سند تحول بنیادین، که من خیلی کوتاه سند تحول بنیادین رو توضیح دادم. اینجا در یک ساعت و نیم کامل سند تحول متنش خونده شده و شما آشنایی خیلی خوبی اصلا با سند تحول بنیادین پیدا میکنید، و اینکه راهبرد اساسی سند تحول بنیادین همین نکته تفکری است که من خدمتتون عرض کردم. بعد یه فیلم یک ساعت و ربع اینجا وجود داره در فهم قرآن در دبیرستان. این توضیح که الان من برای با قرآن تفکر را شکوفا کنیم، اینجا مفصل توضیح داده شده که آقا با قرآن چگونه میشود تفکر را شکوفا کرد. و یه فیلمی هم اینجا قرار داده شده از مهارت‌های حسگزینی، یعنی نوجوانی که قرار خوشگل بشه چجوری خوشگلش، یعنی چه شکلی و ما با چه مهارت‌هایی میتونیم او رو در این زمینه یاری کنیم. همه اینا هم کتاب داره که توی این فیلم شما رو ارجاع داده به اون کتاب تا بتونید این مسیر رو بهتر طی کنید. این طریق که تشریف بیارین، یه سری فیلم اینجا قرار داده شده به عنوان اقتضائات دوره نوجوانی، کودکی و نوجوانی که بیشترش نوجوانیه. این که اصلا دوره نوجوانی چه دوره‌ایه، چه اقتضائات تربیتی داره و شما برای اینکه نوجوان رو بهتر بشناسید اینجا میتونید استفاده کنید. یک ذره پایین‌تر یک باشگاه مربیان و معلمان داره که اگر درش عضو بشید در گروه معلمان در واقع فهم قرآن عضو میشید. بسته‌های دیگه آموزشی که در تابستان ان شاءالله از اول تیر ماه یه دوره‌های آموزشی دیگه همش هم رایگانه، همین اینا مطالب رو سعی می‌کنه بیشتر توضیح بده، از اون در واقع قسمت میتونید بهره مند شین. یکی هم پایین‌تر شیوه‌های شکوفایی تفکر جوان میتونیم فعال کنیم، اینم قسمت بعدی. بعدم نمونه ارائه سوره ها به دانش آموزا، اینجا مگر وارد بشید با نمونه هایی از آموزش سوره به نوجوانا روبرو میشین، یعنی میتونید ببینید که عرض کردم اینجا جاییه که دست شما رو باید نبنده دیگه، اینا نمونه است، حتما شما بهتر از این اجرا میکنید. اینم خواستم معرفی کنم، این بستر شاید به شما بتونه کمک کنه. حالا قسمت های دیگه ای که این سایت هم یه قسمت خانه کمک میکنی تری با نوجوان داشته، خود نوجوان های عزیزن که اگر خود نوجوان ها داشتید اینجا مرتبط کنید، اینجا وارد باشگاه رهبر نوجوان میشه، به خود نوجوان ها ارتباط میگیرن و محتوای خوبی هم برای آداب نوجوانی و اینها یا لذت فهم سوره های قرآن برای نوجوان ها هست. و گران داره که دوستانی که میخوان در حوزه نوجوان کار پژوهشی کنن، اگر احیانا در حوزه دوستت میکنی قسمت بهتون میتونه کمک بکنه. ببخشید این خواستم خیلی سریع یه بابی انشالله باز بشه تا خلاصه خدا بهمون کمک کنه. نسل آینده ما آینده کشورمون رو رقم میزنه و میدونم همه معلم ها بسیار دغدغه تعلیم و تربیت رو دارن. امیدواریم که این نکاتی که خدمتون عرض کردم و اون محتواهایی که هست و محتواهایی که در آینده انشالله ارائه میشه بتونه به شما بزرگواران کمک کنه که این تربیته بتونه انشالله بهتر اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که تحمل کردن و این جلسه رو در خدمتون بودیم. عرض دیگه ندارم، اگه سرکار خانم معلم زاده نکته‌ای دارن که فکر میکنن باید عرض کنیم بفرمایند. و خیلی ممنونم، این پیام تشکر میذارید من شرمنده میکنین، خیلی بزرگوارین. سرکار خانم عزیزی نوشتن دبیرانی که در درس فهم قرآن رو تو مدارس تدریس میکنن همیشه صرفا به معنی سطحی کتاب اکتفا میکنن، معلمان زحمت کشین اما با خواندن و ایناست. بله خانم عزیزی، ما این مسئله رو متاسفانه داریم و الحمدلله، ولی رویکرد فهم داره در خود آموزش پرورش هم کمی بیشتر میشه. حالا حداقلش اینه که خودمون میتونیم به داد خودمون برسیم، این کار میتونه اتفاق بیفته. خب سرکار خانم معلم در خدمتتونم، حالا اگر لازمه سوالی جواب بدیم یا هر چیزی بنده در خدمتم.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و
سلام دارم خدمت شما،
از حضور جناب عالی و وقتی که برای این مجموعه گذاشتید. انشالله که همکاران گرامی هم استفاده کرده باشن، هم در استمرار این برنامه با آدرس هایی که قرار دادیم انشالله در ارتباط گیری با ما فهم قرآن جدید رو با شیوه های جدید در کلاس هاشون پیاده کنن و انشالله که از صوت ها و برنامه های آتی و کارگاه های آتی که در خدمت همکاران از سراسر کشور خواهیم بود، در واقع قرآن رو وارد کلاس و زندگی نوجوانان عزیز بکنیم. من فکر میکنم که اگه سوالات بزرگواران رو ما جمع‌آوری کنیم و در سایت یا در یک کارگاهی فرصت دیگه جواب بدیم بهتر باشه، گرچه اگه شما چند سوال برجسته رو میتونید جواب بدید که خوشحال میشیم.
بله این که پیشنهاد خوبیه، اگر سوالات دوستان، حالا ممکنه در زمان وقتی میخوان روی این کار کنن حتما به سوالاتی برمیخورن، سوالات دوستان حتما جمع‌آوری کردیم، باز میتونیم یه جلسه برای پاسخ به سوالات داشته باشیم در خدمتشون باشیم. این که حتما، یعنی باعث افتخار بنده است که در خدمت بزرگواران باشم. اگرم الان سوالی بوده بفرمایین که اون سوال، چون من توی متن سوال ندیدم توی چیزا.
بله حقیقتش اینقدر اسامی هم زیاد بود و شرکت کنندگان که سوالات رو حالا
یه راهی رو برای طرح سوال دوستان مطرح بکنیم
نتونستم جمع‌آوری کنم، اگر شما مطلبی ترجیح میدید که بفرمایید در خدمت هست.
نه خیلی ممنون. فرمودن که وقتی نوجوان هیچ مرجعی نفذیر سماجت میکنه چیکار کنیم؟ سرکار خانم مقدمی، هنوز یاد ندادیم مرجع رو به بچه‌ها، وگرنه بچه‌ها واقعا از این موضوع در نمیرن. ببینید اولین مرجعی که میشه در واقع به بچه ها یاد داد خود تجربه است. ما مراجع سطح پایین رو به بچه ها یاد نمیدیم، بعد یهو ببخشید ولی میخوایم ولایت فقیه مطلقه رو به بچه ها یاد بدیم. خب اینطوری نیست آخه. وقتی خود تجربه که باید مرجع باشه شکل نگرفته، خب مراحل بالاتر مرجع شکل نمیگیره. اتفاقا بچه ها در توضیح مراجع اولیه اعراض ندارن و اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم که حالا توی این فرایندهای تفکر همین گفته میشه، بچه‌ها اتفاقا این موضوع درشون شکل میگیره. این مطالب وابسته به کدوم مؤسسه است؟ حالا سرکار خانم یا آقای مؤمن، این مدرسه دانشجویی قرآن و عطرت دانشگاه تهرانه که یک مرکز در واقع پژوهشی و آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت، این طرح فهم قرآن هم به عنوان یک طرح ملی در اشتراک با وزارت آموزش پرورش در واقع طرح شده که حالا تو قسمت دبستان در استانهای مختلف در حال اجراست، در قسمت دبیرستان هم کم کم داره معرفی میشه تا انشالله اجرا بشود. در مورد یه دونه سوالی هم که اینجا پرسیدی در مورد میدونم نجس بودن سگ و این حرفا، ببینید بچه‌ها چون در معرض سوالات بیرونیان یک عالم شبهه شنیدن، خب مسئول این برنامه رو فکر کنم خانم معلم زاده میشه منطقه 6 اگر غیر از اینه بفرمایید، چون پرسیدن
گروه معارف منطقه 6 متوسط دور اول بانی در واقع برگزاری این وبینار بوده.
بله خیلی ممنون. بچه‌ها سوال و شبهه زیاد دارن، خب ولی گیر مسئله ما شبهه ها نیست. بماند آدم ها عمدن شبهه تولید میکنن که بچه ها وقت نکنن به اصلش برسن. شما حواستون باشه اگه ما بچه ها رو بهشون نشون بدیم که این متن قابل تفکر کردنه و قابل مطالعه کردنه، بسیاری از شبهه ها باید اینطوری حل بشه. اتفاقا شبهه اینو از بنده ای بشنوید که از سال 80 تا الان در دانشگاه های مختلف کشور، خب از دانشگاه تهران و شریف و نام خواجه نصیر، در کوران انواع شبهات من با دانشجوها جلسه داشتم. یعنی 20 سال من با دانشجوها سر قرآن جلسه دارم. سوالاتی که ظاهرا پیچیده است خیلی جوابای ساده ای داره، فقط مطالعه قرآنی خوبی اتفاق نیفتاده. این رو به تجربه جدی دارم عرض میکنم خدمتتون ها. یعنی تا حالا نشده، این راحتش رو بهتون میگم، برای من اتفاق نیفتاده سوالی رو دانشجویی پرسیده باشه ما به راحتی با قرآن اینو جواب ندیم. اطلاعات آدما کمه که این شبهات به وجود میاد. ما مشکل اطلاع بیشتر داریم. خب حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که این چجوری حل میشه. قبل از اینکه بخوایم بریم سوال و جواب بدیم، همون کاری که ما 20 ساله در دانشگاه داریم میکنیم، به بچه‌ها میگیم ببین سوالا سر جاش قبول، بیا اول ببینیم این متن چی میگه. ببین ما حرف یه آدم سخنران هم میخوایم گوش بدیم، اول باید یه ذره بهش دل بدیم، بیا بریم ببینیم چی میگه، یه ذره متوجه بشیم ادبیاتشو بفهمیم، بعد بریم سوالا رو جواب بدیم. و نوعا هم جواب میده. این که دارم میگم نوعا، من موردی رو نداشتم تا حالا این اتفاق نیفته. و حالا لذا نباید گیرمون بیفته از این که ما این سوالو بعد چه جوری جواب بدیم. اشکال نداره اصلا فکر کنه جواب این سوالو الان نمیدونیم، ولی چون جواب این سوالو نمیدونیم که نباید از مطالعه دست بکشیم. بیایم بریم با هم بررسی کنیم، بیایم بریم یه 10 تا سوره قرآن رو با هم دیگه بخونیم، ببینیم کتاب اصلا چی میگه. اصلا این حرف به درد بخوری میزنه، بعد میخونه این حرف به درد بخورو میشنوه، این در او اثر میذاره. بعضی از شبهه ها از اساس حل میشود. برای همین نیفتین به جواب شبهه دادن. اینو من با تجربه 20 سال جواب شبهه دادن دارم بهتون میگم، فکر نکنین چون بلد نیستم میگم. نه، میخوام بگم سوال بچه‌ها تو این نیست. چنان که میومدن سراغ امام حسن مجتبی، شروع کردن به حضرت فوش میدادن، بعد که فوشاشون تمام شد حضرت میگفتن مثل که شما غریبه ای جا نداریم، میگفت بله، گفتم بیا بریم ما یه جا داریم، بعد میرفتن یه جایی رو نشون بدن، طرف فردا میومد شیعه میومد. سوال چون 90% سوالات بچه‌ها واقعی نیست، سوال واقعیشون نیست، سوال وارداتیه، از بیرون بهش القا کردن، بزرگتراش بهش گفتن بیا بریم قرآن رو بخونیم، رفیق شیم، ببینیم چی میشه. خب اینم که در مورد ارجاع مرجع گفتم، چند نفر از دوستان پرسیدن. ببینید اصل مراجعه به مرجع یعنی محل رجوع ثابت رو باید بچه‌ها بفهمن. اولین محل رجوع ثابت تجربه است. اولین محل رجوع ثابت قوانین عالم هستی و طبیعته. اولین رجوع ثابت مراجعه به عالمه. بچه‌ها باید مراتب پایین مرجع را یاد بگیرن تا بعد بشه انشالله به مراجع بالاترش هم رسید. خب فکر کنم بقیه سوالات دوستان رو بشه، اگر که دوستان با همین درگاه هایی که گفتن ارجاع داده بشه، بعد انشالله ما در یه جلسه ای هم در یه جلسه دیگه مفصل شروع کنیم اینا رو دستبندی شده جواب بدیم، چون فکر میکنم اصلا خیلی از سوالات رو جلو بریم براتون به وجود میاد و ما هم نمیخوایم از زیر سوالات در بریم، چون واقعا میخوایم این اتفاق بیفته. این جلسه همه دغدغش اینه که یک اتفاقی واقعا برای نوجوانامون بیفته. حالا از طریق اون درگاهایی که میذارن سوالات جمع‌آوری بشه. ما یکی چند تا دوستان نوشتن لطفاً فاصله‌ش هم زیاد نکنیم، زود این کارو انجام بدیم. من خدمت خانم معلم‌زاده اعلام آمادگی خودم رو میگم. انشالله سرکار خانم معلم‌زاده و دوستان منطقه 6 یا با هر گستره‌ای انشالله سریع‌تر دوباره این برنامه رو بذاریم ما بتونیم سوالات رو در واقع جواب بدیم. بله، نوجوانا به قرآن اعتماد ندارن. خانم فخرآور اگر فامیل رو درست خونده باشم، چون ما قرآن خوب به بچه ها نگفتیم، چون ما قرآن رو به بچه ها خوب نگفتیم، ما قرآن رو فقط با تجوید و قرائت و حفظ به بچه ها گفتیم، ما یه کاری نکردیم بچه ها با قرآن زندگی کنن، این آیات رو تجربه کنن، روش فکر کنن، بالا پایین برن. و اگه واقعا این کالا خانم پناهی، نه آقای پناهی یا خانم پناهی یا سلیمان پناهی میگن خیلی هم اینجوری نیست، نمیدونم خیلی اینجوری نیست و منظور آهان آقای ببخشید نمیدونم خیلی اینجوری نیست منظورتون اینه که یعنی خیلی هم بچه ها دشمنی ندارن، یا منظورت این بود که نه قرآنو گفتیم و خوب نشده. ولی تجربه ما نشون میده حتی در مدارسی که اتفاقا مدارس ظاهرا غیر مذهبی هم هستن، ما وقتی قرآنو شروع میکنیم باز کردن و بچه ها باش تجربه زندگی پیدا میکنن خیلی فرق میکنه. حالا اگه نگیم همه مشکلاتو حل میکنه، بخش زیادی از مشکلاتو ولی حل میکنه انشالله. خیلی ممنون و متشکر، لطف کردید که مخاطب بودید و شنیدید. حتما نقطه نظرات دوستان در مورد خود این موضوع به ما کمک هم خواهد کرد. خیلی دشواری میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله میگم بهش فکر کن. قرآن کلام خداست. همین. اگه قرآن کلام خداست و ما هم بتونیم ازش استفاده بکنیم، هم یه زندگی خوب داریم، هم دیگه بحرانی وجود نداره تو زندگیمون. یه طرز فکرایی وجود داره که باعث شده ما از قرآن فاصله بگیریم، یعنی قرآن خونده نشه و مورد برنامه ریزی هم قرار نگیره. یه طرز فکر میگه قرآن تجربه بشریه. معنی داره این حرف، یعنی اینکه خدا تو قرآن با انسان حرف مهمی نزد. اگه انسان میخواد زندگی کنه باید عقلشو به کار بندازه، اتکا باید به عقل باشه. یه طرز فکر دیگه هم هست که میگه قرآن مخصوص افراد خاصی از علماست، اونا مثل متخصصای هر علمی باید برن برداشتاشونو بکنن، ما از حاصل برداشتای اونا در واقع استفاده بکنیم. یه حرف دیگه ای هم میگه قرآن فقط کلیات مطالب دینیه و ما هر باید و نبایدی و باید از روایات به دست بیاریم. این حرفم معنیش اینه که قرآن خوب هست ولی کاربردی نیست. هاشا که مثل اونو فکر کنیم. نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
اگه کلام خداست و توسط پیامبر خدا اومده و کنار سقل دیگه که اهل بیت باشن یادگار پیامبره، پس این حرف که عربیه و علم نیست و تفصیلی نیست و اهل بیت نیستن که ما ازشون بپرسیم اگه اشتباه کنیم چی، و ما که بلد نیستیم و نمیفهمیم و روش نداریم، اینایی هم که به عنوان روش میگن و من قبول ندارم، توجیه و بهانه خوبی نیست برای اینکه ما از قرآن فاصله بگیریم. پس باید دنبال یه راه حلی باشیم. تدبر در قرآنم یه راه حلیه برای پاسخ به این مسئله. تدبر یعنی عملیاتی دیدن قرآن، یعنی هر چی که تو قرآن میخونی و ببینی چجوری میشه زندگی کرد، عملیاتیش کرد. کلام خدا رو که میخونی باید دنبال غرض باشی، دنبال عاقبت اون کلام. با نیازت مراجعه میکنی به قرآن و پاسخم میگیری. 20 سال پیش یه استاد حوزه دیده‌ای توی دانشگاه با دانشجوهاش نشستن دور هم و گفتن ما به هیچ توجیهی نمیخوایم قرآن رو کنار بگذاریم. ما از قرآن میخوایم استفاده کنیم، اتفاقا جدی هم میخوایم استفاده کنیم و پاسخ سوالاتمون هم از قرآن میخوایم. آدمای مختلفی رو دیدن، اساتید مختلفی رو باهاشون صحبت کردن، دوره‌های مختلفی رو برگزار کردن، اما اومدن سر خونه المیزان، اونجا متوقف شدن و دو یا سه بار توی سیر مطالعاتی فشرده‌ای المیزان رو همشو خوندن از اول تا آخر. حاصل این مطالعه یک تعدادی کتاب شد با رویکردهای موضوعی و مهمترین این موضوعات درسنامه‌هایی بود که برای روش در نظر گرفته شده. 17 جلد کتاب حاصل اون مطالعه شد. 17 جلد کتاب روشی و تدبر، از مقدماتی تا پیشرفته و تخصص. رشته‌های مختلف زمین‌های ما بودن، زمینه‌های ما که تدبر در قرآن توی هر کدوم از اونها جاری شد و حاصلش شد پاسخ به نیازهای مختلف و متنوع. حاصل شد 14 مجموعه تخصصی، 14 مدرسه با رشته های مختلف. مجمع مدارس در هفته بیش از 100 کلاس تدبری برگزار می‌کند. هر کی خواست به مجموعه ما اضافه شه بسم الله، از طریق سایت، مراجعه حضوری، شبکه‌های اجتماعی یا تماس تلفنی. خداوند قرآن را از آسمان نازل کرد، حالا نوبت انسانه که قد بلندی کنه برای گرفتن اون.